ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی 29 دی ماه 1394 برابر با 19 ژانویه سال 2016 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود منفی 5 درجه در اینجا و حدود 9 درجه بالای صفر هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی. با سلام
به شما آقای فاطمی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مورد تنش در مناسبات تهران و ریاض در هفته‌های اخیر گفت تهران خواستار گسترش روابط است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی گفت که تهران از تنش استقبال نمی‌کند، مشروط بر آن که به گفته او به حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شود، ملت‌های منطقه تکریم شوند و چارچوب‌های دیپلماتیک و آداب آن نیز رعایت شود. مناسبات دو کشور پس از اعدام یکی از روحانیون شیعه عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران رو به تیرگی گذاشته است. وی که با اشاره به سخنان محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان درباره روابط ایران و عربستان سعودی سخن می گفت اضافه کرد شرایط منطقه و دنیای اسلام ایجاب می کند که ائتلافی برای توسعه در دنیای اسلام و نه برای جنگ به وجود آید. آقای نواز شریف که پس از دیداری یک روزه از عربستان سعودی روز سه‌شنبه وارد تهران شد گفت پاکستان همواره در جهت رفع تنش‌ها و اختلافات تلاش کرده است. وی پیشتر اعلام کرده بود که قصد میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی را دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی درباره اجرایی شدن برجام را داد و در آن خاطره نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامید غافل شد. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن به پرداخت هزینه‌های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. آقای خامنه ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در مورد اجرای تعهداتش شد. حسن روحانی روز دوشنبه و در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای با آیت الله خامنه‌ای نامه نوشت و مواردی از جمله رفع تحریم‌ها را دستاوردی برای ایران نامید. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه در چارچوب سفر خاورمیانه خود برای دیداری دو روزه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس همچنین خبر داد که رئیس جمهوری چین پس از ورود به ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی گفتگو کرد. بر اساس این گزارش مناسبات اقتصادی بین دو کشور محور گفتگوهای رئیس جمهوری چین در عربستان سعودی خواهد بود. عربستان سعودی 1/6 نفت مورد نیاز چین را به آن کشور صادر می‌کند. قرار است آقای شی با رؤسای شورای همکاری خلیج فارس و سازمان کنفرانس اسلامی نیز دیدار کند. به نوشته آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری چین پس از عربستان سعودی به مصر و ایران سفر خواهد کرد. و دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه دستمزد کارگران تنها کفاف یک هفته زندگیشان را می‌دهد گفت خط فقر در حال حاضر برای کارگران 3,200,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی عبوی گفت که حدود 80% کارگران بدهی معوق دارند، زیرا به گفته او دستمزدها کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به همین دلیل امورات خود را با قرض می‌گذراند. آی فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. برخی گزارش‌ها حاکی از به تعویق افتادن مذاکرات صلح سوریه است. درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه گفتگوی مستقیمی داریم با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. در عراق جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن 3 آمریکایی ربوده شده ادامه دارد. گزارشی هم در این باره می‌شنوید. گزارشی درباره توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان. روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی گزارش تفریق بودجه سال 1393 قرائت شد، اما رئیس دیوان محاسبات وزارت کشور میگوید ارقام این گزارش مناسب تصمیم گیری های کلان اقتصادی نیست. توضیحات بیشتر در همین مجله. باز هم در مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جرم سیاسی تصویب شد، اما دولت میگوید این طرح جامع نیست. گزارشی در این زمینه. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. برخی گزارش ها حاکی از به تعویق افتادن مذاکرات صلح سوریه است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری با سلام، بفرمایید که این گزارش ها که صحبت از به تعویق افتادن مذاکرات صلح سوریه می کند، دلیلش چیست و به چه دلیل این مذاکرات به تعویق افتاده؟
آقای فاطمی، دلیل تعویق مذاکرات در حقیقت این هست که کشورهای مؤثر در بحران سوریه هنوز نتونستن بر سر نمایندگان اپوزیسیون سوریه که قرار است در مذاکرات حاضر بشن به توافق برسن. آقای فرهان حق، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در این باره سخن گفته و از کشورهای جهان، کشورهای مؤثر در بحران سوریه، به ویژه 17 کشوری که در مذاکرات ماه گذشته ژنو بر سر بحران سوریه حضور داشتند، خواست هر چه سریعتر بر سر هیئت مخالفان در مذاکرات با نظام اسد به توافق برسند. گویا مهمترین اختلاف ها میان روسیه هست و کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، و همچنین آقای ریاض حجاب، هماهنگ کننده مخالفان برای مذاکرات، گفته بود که روسیه داره اصرار میکنه که کشورهای مشخصی حاضر بشن، ببخشید افراد مشخصی حاضر بشن در هیئت مخالفان، که این رو نمیپذیریم.
از طرفی بریتانیا از ایران برای حضور در نشست یاری رسانانه به سوریه، نشستی که قراره در لندن برگزار بشه، دعوت کرده.
درسته، این نشست قرار هست 4 فوریه آینده با سرپرستی بریتانیا، آلمان، نروژ و کویت و سازمان ملل متحد به منظور جمع‌آوری کمک برای پناهجویان سوری در لندن برگزار بشه. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفته که آقای دیوید کامرون تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، صحبت کرده و دعوت کرده از ایران برای حضور در این نشست، که میخوان ایران نقشی در کمک رسانی به مردم سوریه ایفا کنه.
حالا صرف نظر از این مسائل سیاسی، گفته میشه که سومین کاروان کمک‌های بشردوستانه هم به مناطق تحت محاصره در سوریه وارد شده. درست آقای؟
درسته، بله، امروز سومین کاروان وارد شد، به شهرک‌های مزایا و زبدانی در حومه دمشق که در کنترل مخالفان قرار دارن و در محاصره نیروهای دولتی، که البته مزایا به ویژه از وضعیت انسانی بسیار دشواری رنج می‌بره و شمار کسانی که در اثر گرسنگی جان خودشون از دست دادن رو به افزایش است، و شهرک‌های کفریا و فوای در استان ادلب در شمال سوریه که اینها در کنترل نیروهای دولتی هستند و توسط مخالفان محاصره میشن.
و اون وقت در همین حال داعش حمله ظاهراً بزرگی به مواضع نیروهای دولتی سوریه در استان دیرالزور آغاز کرده.
امروز دومین روز حمله بود آقای فاطمی. تا الان بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، دست کم 190 نفر در این درگیری ها کشته شدند. اکثر کشته شدگان از نیروهای دولتی سوریه هستند. حدود 120 تن از نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. این حمله داعش به این مناطق در غرب استان دیرالزور حمله ناگهانی بود، تونسته چند منطقه رو به تصرف خودش در بیاره، از جمله یک پایگاه مهم نظامی رو. حلقه محاصره بر گرد حدود 250,000 تن از غیر نظامیان سوری در این استان تنگتر شده. درگیری ها همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در منطقه خاورمیانه در عراق جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن 3 آمریکایی ادامه داره. این 3 آمریکایی روز جمعه از آپارتمان خصوصی در یکی از محله‌های بغداد توسط افراد ناشناس مسلح ربوده شدند. این رویداد پرسش‌های چندی رو در امریکا موجب شده، به خصوص که اندکی بیش از 24 ساعت پس از اون اتباع آمریکایی از ایران آزاد شدند. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنوید.
جستجو برای یافتن 3 شهروند آمریکایی که به گزارش خبرگزاری رویترز از روز جمعه 25 دی ماه در بغداد ناپدید شده اند همچنان بی ثمر مانده است. یک عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق به خبرگزاری ها گفته است که اعضای یک گروه مسلح ناشناس در حالی که اونیفرم نظامی بر تن داشتند به آپارتمانی خصوصی در محله دورا واقع در جنوب خاوری بغداد یورش بردند و 3 شهروند آمریکایی را ربودند. اسوشیتد پرس هم خبر داده که آدم ربایان قربانیان خود را به شهرک شیعه نشین صدر منتقل کردند. هنوز انگیزه این آدم ربایی روشن نشده است. رویترز میگوید شبه نظامیان شیعه که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میشوند و در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در خط مقدم قرار دارند در محله سنی نشین دورا حضور بنامنازعی داشتند. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا ضمن تأکید بر آگاهی از این امر گفته است که برای یافتن روبوده شدگان ماموران آمریکایی با مقام‌های عراقی از نزدیک همکاری می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارائه هر گونه اطلاعات دیگر خودداری ورزید و دلیل آن را مسائل شخصی عنوان کرد. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که 3 شهروند آمریکایی از کارمندان یک شرکت کوچک خدمات فناوری‌های ارتباطات وابسته به کمپانی آمریکایی جنرال داینامیکس هستند. این کمپانی بزرگ آمریکایی که با ارتش عراق قرارداد همکاری‌های فنی دارد، نمایندگان رسانه‌ها را به وزارت خارجه آمریکا ارجاع می‌دهد. نام 2 تن از روبوده شدگان که تابعیت دوگانه عراقی دارند وائل المهدوی و عمر محمد اعلام شده، ولی هویت شخص سوم هنوز روشن نیست. رویترز در گزارش خود میگوید که در سالهای اخیر بغداد شاهد گسترش گروه‌های تبهکار مسلح بوده که قراردادهای ترور، روبودن اشخاص و اخاذی از مردم را آشکارا اعمال می‌کنند. دولت عراق برای لگام زدن به شبه نظامیان شیعه که اکثرشان در سالهای حضور نیروهای آمریکایی در عراق با سربازان این کشور در کشمکش بودند، همواره دچار دشواری‌هایی بوده و در موارد گوناگونی این شبه نظامیان را به کشتن افراد و ربودن آمریکاییان و دیگر شهروندان خارجی متهم کرده است. حدود 1 ماه پیش 26 شهروند قطری در صحرای جنوبی عراق توسط شبه نظامیان ناشناخته‌ای روبرو شدند که تاکنون خبری از آنها به دست نیامده است. در شهریور ماه گذشته هم 18 شهروند ترک در بغداد به وسیله افراد مسلح شیعه بازداشت شده بودند. اسوشیتد پرس از قول یک کارشناس ارزیابی خطرات میگوید که پختگی ربایندگان و سهولتی که در ربودن شهروندان خارجی به کار میبرند نشان میدهد که آنها از نوعی مسئولیت و کیفر ناپذیری برخوردارند و تنها گروهایی که با چنین توانایی هایی در عراق عمل میکنند شبه نظامیان شیعه هستند. خبر روبوده شدن 3 شهروند آمریکایی در بغداد هنگامی منتشر شد که چندین ساعت بعد رسانه‌ها از آزادی آمریکاییان زندانی در ایران خبر دادند. در آمریکا نگرانی از این رویداد بازتابی فوری داشته و خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که نسبت به توانایی دولت بغداد در کنترل شبه نظامیان شیعه ابراز تردید می‌شود. در این میان سازمان ملل از گسترش کشت و کشتار و نابسامانی در عراق گزارشی منتشر کرده و گفته است که تعداد قربانیان در این کشور سرسام‌آور است.
آمریکایی‌های ربوده شده در عراق، گزارشی بود از نادر صدیقی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 22:14:15 است به وقت ایران و مجله شبانگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. دقایق و ساعت‌هایی که در روز شنبه گذشته بسیاری منتظر به اجرا در آمدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 بودند، خبر دیگری سرخط رسانه‌های دنیا شد. توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان. توافقی که حالا بعد از اظهارات مقام‌های دو طرف مشخص شده که در پی حدود 1.5 سال گفتگوهای محرمانه‌ای به دست آمده که بیشتر در سوئیس انجام می‌شده. با گذشت چند روز جزئیات بیشتری درباره این توافق منتشر شده است. هانا کاویانی گزارشی در این باره تهیه کرد.
گفتگو برای تبادل زندانیان را برت مک‌کرک از سوی آمریکا و به گزارش نیویورک تایمز گروهی از افراد نزدیک به حلقه اطلاعاتی امنیتی ایران از نوامبر سال 2014 آغاز کردند. دیدارهایی که تقریباً هر یک ماه یک بار در ژنو برگزار می‌شده و به گفته مقام‌های آمریکایی تا تیر ماه که توافق هسته‌ای به دست آمد بیشتر به دعوا گذشته تا توافق بر سر یک موضوع. اما با به نتیجه رسیدن این روند گفتگوها، دولت آمریکا تعداد افراد آزاد شده را اینگونه اعلام کرد که 7 تن از کسانی که به دلایل مرتبط با نقض تحریم‌ها در ایالات مختلف در سراسر آمریکا در زندان بودند آزاد شده و 14 تن نیز از فهرست پیگرد پلیس بین‌الملل اینترپل خارج شدند. اما مقام‌های ایرانی در تهران تعداد افرادی که تحت تأثیر این توافق قرار گرفتند را به گونه دیگر اعلام کرده است. محمد جواد ظریف که دوشنبه شب در شبکه 1 در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت درباره نتیجه توافق در زمینه تبادل زندانیان گفت:
تونستیم به حمدالله توافق بکنیم 7 زندانی ایرانی که بعضیشون 10 سال محکومیت داشتن و یکی از اونها 10 میلیون دلار جریمه شده بود، اینها رو کاملا رها بکنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در توضیح گروه 14 نفره نیز اینگونه گفت:
14 هموطن عزیز ما هستند که بعضی هاشون یکی دو سال حتی در آسیای جنوب شرقی زندان بودن به خاطر درخواست استردادی که آمریکا از طریق اینترپل روی اینها داره و اونها الان همه به حمدالله ما تونسته بودیم مخصوصا در زمان دولت تدبیر امید ما همه اینها را از زندان خارج کردیم. 3 زندانی در مالزی داشتیم، در عراق زندانی داشتیم، ریاست محترم مدیرعامل محترم شرکت ماهان چند روز در دبی مشکل داشتن، همه اینها که اینجاها بودن و برگشته بودن ایران کماکان ممنوعیت و محدودیت داشتن، یعنی اگر از ایران خارج می شدن پلیس بین‌الملل می تونست اینا رو بگیره، انترپول می تونست اینا رو بگیره، اینها رو هم ما از لیست خارج کردیم.
اما گروه سومی که در این روزها صحبتی از آنها نشده بود و از این توافق اخیر ایران و آمریکا بهره مند شدند 7 نفری هستند که محمد جواد ظریف در توضیح آنها اینگونه گفت:
در کنار آنها 7 نفر در آمریکا بودند، ایرانی آمریکایی که دوران زندانشون رو سپری کرده بودند اما هنوز محدودیت‌هایی داشتن، مثلا حبس تعلیقی که ما داریم از اون نوع محدودیت داشتن.
مقام‌های آمریکایی درباره این گروه سوم هنوز اظهار نظر نکردند. ایرانیان دو تابعیتی که در پی این توافق آزاد شدند هم اکثرا مقیم آمریکا هستند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته است که آنها خود باید تصمیم به انتخاب محل زندگی بگیرند و حال بسیاری از آنها فعلا در آمریکا باقی ماندند. اما توافق برای تبادل زندانی در ایران نیز به آزادی 5 تن منجر شد. یک تبعه آمریکایی به نام متیو ترفیک جوانی بود که بنابر گزارش‌ها پس از 3 سال تلاش برای اخذ ویزا پس از توافق اتمی اخیراً برای یادگیری زبان فارسی به ایران رفته بود. مادر و پدرخوانده متیو هر دو از دبیران روزنامه کریستین ساینس مانیتور در آمریکا هستند. این تبعه آمریکا در پی آزادی به صورت جداگانه به کشورش بازگشت. 4 نفر دیگر همه تابعیت دوگانه داشتند. 3 تن از آنها از جمله ساکنان مطرح زندان اوین در سالهای اخیر بودند. سعید آبدینی و امیر حکمتی حدود 4 سال در ایران زندانی بودند و در هر سخنرانی مرتبط با ایران مقام‌های آمریکایی نام آنها را بر زبان می‌آوردند. حدود 500 روز پیش نام جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست هم به این فهرست اضافه شد. حال هر 3 آنها با 1 هواپیمای اختصاصی سوئیس از ایران خارج شدند و در آلمان به سر می‌برند. خانواده‌هایشان که در آلمان همراه آنها هستند عکس‌هایی از آنها منتشر کردند که این زندانیان پیشین را اگرچه تکیده از دوران زندان اما لبخند زنان نشان می‌دهد. فرد 4 که در ایران آزاد شد بنابر اعلام مقامات یک تاجر به نام نصرت الله خسروی رودسری است، شخصی که درباره بازداشتش در ایران خبری منتشر نشده بود و پس از آزادیش عکسی از او دیده نشد و در جستجوی اینترنتی هیچ نشانی از او پیدا نمی‌شود. آنطور که برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند آقای خسروی رودسری علی‌رغم پیشنهاد مقام‌های سوئیس تصمیم به ماندن در ایران گرفت. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این باره به شبکه خبری ABC گفته است درباره رودسری ملاحظات شخصی اجازه توضیح بیشتر درباره او را نمی‌دهد. آمریکا در حالی موفق به آزاد کردن 5 شهروندش در ایران شد که همچنان سیامک نمازی فعال اقتصادی و شهروند ایرانی آمریکایی پس از حدود 3 ماه همچنان در ایران در بازداشت به سر می‌برد و سرنوشت رابرت لوینسون مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا که در پی سفر به جزیره کیش در سال 2007 میلادی ناپدید شد اطلاعی در دست نیست.
تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا گزارشی بود از خانه کاویانی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و حالا به زمینه اقتصاد می رویم. امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کل کشور روز دوشنبه با قرائت گزارش تفریق بودجه سال 1393 در صحنه علنی مجلس، ارقام مندرج در این گزارش رو شایسته مبنای تصمیم گیری های کلان اقتصادی ندونسته. جزئیات بیشتر رو از جواد کوروشی بشنوید.
روز دوشنبه رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارش تفریق بودجه سال گذشته را در صحن مجلس قرائت کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور در آغاز گزارش خود گفت از آنجا که گزارش تفریق بودجه بسیاری از اطلاعات لازم را در بر نمی‌گیرد، نمی‌تواند مبنایی برای تصمیمات کلان اقتصادی شود.
اگرچه گزارش تفریق بودجه کل کشور با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و بررسی کارایی و اثر بخشی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و تنظیم می‌گردد و می‌بایست با ارائه شمای کلی از گردش مالی کشور مبنای تنظیم راهبردهای مالی و اقتصادی کشور گردد، لکن به لحاظ عدم درج اعتبار برخی از دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و همچنین عدم درج منابع و مصارف تعداد 140 شرکت دولتی، این مهم محقق نشده و معالن گزارش تفریق بودجه به دلیل دارا نبودن اطلاعات کامل و منسجم از کل حجم گردش مالی کشور نمیتواند مبنای اصلی در تصمیمات کلان اقتصادی تلقی شود.
رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس با اشاره به بیش از 2 برابر شدن حجم بودجه سالانه جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته گفت به رغم این رشد، تأثیر آن در توسعه و پیشرفت جامعه دیده نمی شود.
بودجه کل کشور با رشدی معادل 118% ظرف 5 سال تقریبا بیش از 2 برابر افزایش یافته است. این در حالی است که علارغم افزایش سالانه بودجه، توسعه و پیشرفت کشور به نسبت افزایش بودجه سنواتی اتفاق نیفتاده است.
آقای رحیمی درجه تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال 93 را 22% بیشتر از بودجه مصوب اعلام کرد و دلیل این درصد تحقق بالا را آن دانست که شرکت‌های دولتی در زمان ارائه لایحه بودجه، بودجه خود را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند.
در باب بودجه شرکت‌های دولتی نکته حائز اهمیتی وجود دارد و آن درصد تحقق بودجه آنها نسبت به بودجه مصوب است. درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به مصوب از 110% در سال 89 به حدود 122% در سال 93 رسیده. در زمان ارائه لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت معمولاً سعی می‌کنند بودجه خود را پایین‌تر از میزان واقعی اعلام کنند تا مبالغ کمتری را به عنوان سهم 1/12 مالیات علل حساب و سود علل حساب سهام پرداخت نمایند.
رئیس دیوان محاسبات همچنین با اعلام حجم هزینه‌های دولت گفت بخش عمده‌ای از این بودجه برای هزینه‌های جاری مصرف می‌شود که باعث ناچیز شدن سهم بودجه عمرانی می‌شود. در سال 93 به گفته آقای رحیمی از مقدار 1,056,000,000 بشکه نفت تولیدی حدود 37% به مقدار 391,000,000 بشکه صادر شده که حدود 32 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده است. 60% از میزان نفت تولیدی به پالایشگاه‌ها برای مصرف داخلی تحویل شده است. بنابراین گزارش از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در 3 ماهه 4 سال 89 تا پایان شهریور ماه امسال در مجموع 219,000,000,000 تومان به مصرف رسیده که 197,000,000,000 تومان یعنی 90% آن به یارانه نقدی و نظام تأمین اجتماعی و 0.5% به حمایت از تولید اختصاص یافته است. مشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور و عدم شفاف سازی به گفته رئیس دیوان محاسبات یکی از مسائلی است که از طرفی کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را با مشکل روبرو ساخته و از طرف دیگر موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی شده است.
نگاهی بود به گزارش تفریق بودجه سال 1393 از جواد کوروشی.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح جرم سیاسی با 120 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب شد. معاون پارلمانی حسن روحانی بعد از تصویب این طرح گفت که دولت با کلیات این طرح موافقه، اما طرح جامعیت کافی نداره. بعد از تصویب این طرح، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن اعلام موافقت به دولت با این طرح گفت که نظر دولت به این موضوع مثبته، اما این طرح دارای نواقصی است که باید برطرف بشه. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان در پاریس رو جویا شده است.
از 168 قانون اساسی لازم دونسته که جرم سیاسی رو قانون تعریف بکنه و همچنین چیزی که مهمه نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیئت منصفه هستش که باید به جرم سیاسی رسیدگی بکنه. سال 76 به بعد اقدامات خیلی زیادی صورت گرفت، همیشه با مانع برخورد کرد. اصل ماجرا که باید اتفاق رخ بده خیلی خوب و لازم هست، اما باید توجه داشته باشیم که مسئله بسیار تکنیکی هست، باید دقت لازم و کافی صورت بگیره. و من مشکلی که الان مشاهده میکنم قطعا با نظر دولت موافقم، نه مانع است نه جامع هست.
منظورتون دقیقاً چیه که جامع و مانع نیستش آقای ارجمند؟
وقتی که شما از جامعیت و مانعیت قانون صحبت میکنید، یعنی باید که دقیقاً بدونید که جرم سیاسی چه چیزی میخواییم بدونید، فراتر از اون نریم و بعداً محدودیت های ناخواسته برای افراد هم ایجاد نکنید. یک وقت به نام خدمت کردن به مردم و بازگذاشتن دست سیاسیون در اظهار نظر غیر کاری نکنیم که هر حرف و هر سخنی که زدن به نوع خودش تبدیل به یک جرم بشه. ببینیم اون چی کارونه بشه. از هر چیزی من نگرانش هستم این هستش که تفکیک بین جرم سیاسی از جرم امنیتی مسئله بسیار باریک و ظریفی است. حتی اگر با نظر خیلی هم وضعیت کار رو خود انجام بشه، ممکن نشه معکوس خودشه بده. ببینید الان تمام کسایی که در زندان هستن موزه به عنوان جرم امنیتی در زندان هستن و اگر قرار باشه قانونی تصویب بشه، باید که این قانون حمایت بکنه از افرادی که بی جهت دارن بابت فعالیت سیاسی خودشون هزینه پرداخت میکنه. من در این قانون چنین چیزی رو نمیبینم. از مسائل بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم حق بر اعتراض و حق بر اعتراض گاهی اوقات میتونه با تجمعات و با راهپیمایی و غیره صورت بگیره و خیلی از افراد بابت همین مسائل رفتن که الان در زندان هستن. مثلا این قانون هیچ چیزی رو نسبت به این مسئله مشخص نمیکنه.
اما اینو نباید به هر حال بهش با دید مثبتتری نگاه کرد، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از سالها به هر حال این طرحو تصویب کرده.
من ببینین گام مثبتی به جهت اینکه این تأثیری که الان مطرح شده نسبت به طرح قبلی خیلی بهتر هست. طرح قبلی خیلی ایراد داشت، یعنی هر کار عادی رو هم تبدیل به کار مجرمانه کرده بود.
نگرانی دولت دقیقاً در اینجا چیه؟ چون برخی از نمایندگان مخالف این طرح مثلا مسئله‌ای رو مطرح کردن تحت عنوان اینکه این طرح میتونه حقوق شهروندی رو محدود کنه.
علل اصول نگرانی اول دولت هم باید حقوق شهروندی باشه. یکی از موارد چالش که وجود داشته همیشه در رابطه با حقوق شهروندی بوده. الان هم خب به هر حال دولت روی کرده مثبت‌تر نسبت به حقوق شهروندی داره. و نکته دیگه این هستش که خلاصه از نظر من متن‌هایی که به صورت لایحه تهیه میشه با دقت و ظرافت بیشتری همراه هست، کار کارشناسی بیشتری رو به دنبال داره.
فکر می‌کنید در میون این موادی که مورد بحث قرار گرفته، کدوم مورد هست که میتونه به نوعی به عنوان پاشنه آشیل این طرح به حساب بیاد؟
موارد متعددی میشه بحث کرد، ولی این نکته‌ای که من می‌خوام روش انگوش بذارم بنده دی ماده 16 قانون احزاب است، نقض آزادی های مشروع دیگران که به نظر مثل بسیار قابل تأمل هست گنجوندن اون در این قانون به ترتیبی که الان میبینید.
از چه جهت
میتونه به ضد خودش تبدیل بشه و وسیله بشه برای نقض آشکار حقوق شهروندی افراد؟
نظرات اردشیر امیرارجمند، حقوقدان در پاریس رو میشنیدید درباره کلیات طرح جرم سیاسی که در مجلس تصویب شد، اما دولت میگوید که جامع و مانع نیست. در این فرصت شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. شما میتونید نظراتتون رو با این تلفن به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما و برای یکایک شما دقایق و ساعات خوشی آرزو می‌کنیم.